من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مفاد اخبار منبلغ بود. مفاد اخبار منبلغ چند احتمال داشت، ادله موافق و مخالفش رو مطرح کردیم و عرض کردیم بزرگان ما هر کدام در ارتباط با مفاد اخبار منبلغ رأی رو انتخاب کردند. آخرین رأیی که مطرح کردیم فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمودند که ادله اخبار منبلغ در مقام ترغیب نیست، بلکه صرفاً وعده به تفضله و ما از اون استحباب نفسی نه برای عمل به عنوان اولی و نه برای عمل به عنوان ثانوی استفاده نمی‌کنیم، کما اینکه تسامح در ادله سنن هم نیست. از این جهت اخبار منبلغ خدا میگه حالا ما کسی رو ناامید نمی کنیم اگر کسی یک کاری رو انجام داد. مرحوم اصفهانی به این فرمایش شیخ اشکال کرده که خب همه ثواب ها تفضله، که این چه خصوصیتی داره میگید از باب تفضل؟ هر ثوابی که خدا بر عملی میده تفضله، و الا کسی که حق و استحقاقی از خدا نداره که طلب کنه، که میگید اخبار من بلغ تفضلن داره میگه ثواب میدیم، ایشون اشکالش اینه که هر ثوابی تفضله، و اینکه شما بگید اخبار من بلغ تفضل، یا هر جا ثواب گفتن تفضل. سلام نگم. ولی خب در حقیقت مرحوم شیخ میخواد بفهمد منظور شیخ از تفضل در اینجا اینه که خدای وعده حتم نداده بود که ما بر اساس اون وعده مطالبه کنیم. چون قبلا هم عرض کردیم استحقاق به دو معناست دیگه. استحقاق اگه خدا وعده بده، درسته که وعدش هم تفضله، ولی بر اساس وعده ما میتونیم مطالبه کنیم از خداوند متعال، بگیم خدایا تو به ما وعده دادی، الوعده وفا دیگه، وفای به وعد واجب، ان الله لا یخلف المیعاد. ولی گاهی از اوقات اینه که خدا صرفا میگه که نه، من همچی وعده‌ای نداده بودم به کسی، اگر من به لسان پیغمبرم وعده داده بودم بله، ولی من همچی وعده‌ای ندادم، چون فرض اینه که این خبر که مطابق با واقع نیست، اما با وجود این که وعده نداده بودم این ثواب رو خواهم داد. البته این وعده ثانویه دیگه، با وجودی که وعده نداده بودم این ثواب رو خواهم داد، هرچند اون گفته درست نبوده و اون وعده وعده من نبوده، اما این ثواب رو خواهم داد. و منظور شیخ اینه و فرمایشه. خلاصه شیخ مشکلی در مسئله نداره. وعده ثانوی میشه. چرا؟ عرض کردم یه وعده ثانوی هست، ولی میگن اونی که من وعده نداده بودم اگر تو طبق او عمل کردی، من یه وعده ثانوی میدم که بهت تفضلن ثواب میدم. ولی این وعده ثانوی مبناش تفضله، چون وعده اولی که وجود نداشت، ما بر اساس وعده اول، یعنی اون خبری که گفت بلغه هو ثوابون، اومدیم یک کاری رو انجام دادیم، یه وعده ثانوی میده.
بعد عمل ما باشه چوبه؟ بعد عمل ما، قبل از عمل ما باشه ثانوی اولیش فرق میکنه، ما بر اساس وعده ثانوی باز داریم عمل میکنه.
خب ظهور روایات بعد از عمل من بلغه ثوابون علا عمل فعمله، چون فرض اینه که شما رجاء ذالک ثواب بوده دیگه، شما بر اساس وعده اول اقدام کردید، روایات اینه دیگه. خب فرمایش مرحوم شیخ همینه دیگه، چون استحباب ازش فهمیده نمیشه، نمیگن حالا برو عمل کن، ولی اگر یه اتفاق افتاد ما برای حال بعد از عمل این کار رو خواهیم کرد، اما الان من برم این کار رو بکنم، نه ما ترغیبت نمی کنیم.
بعد ثانوی هست نسبت به اولی، ولی برای ما که بعد از شدن اخبار من بلغ یه خبر ضعیفی داریم،
اخبار من بلغ ترغیب نمی کنه این کار رو بکنید،
ولی بعد که برم دیگه
وعده بعد از عمل میده، میگه اگر تو بر اساس وعده اول اقدامی کرده بودی من ثواب میدم، ولی حالا تو میدونی وعده اول خبری نیست، میگه بر اساس وعده ثانوی اقدام کنم، میگه این روایات مال بعد از عمله. شمولش محل تردیده، محل تردیده یعنی حداقل نمیخواد تو رو تشویق کنی که بر اساس وعده ثانوی من کارو بکنی. نکنید میگه اگر کسی به امید اون ثواب اول این کار رو کرد، حالا من تفضلن بهش این ثواب رو میدم، اما حالا ما بریم این کار رو بکنیم بعد از اخبار من بلغ، اصلا به قول چیز میفرمان که این روایات ناظر به بعد از عمل، ناظر به قبل از عمل نیست. من بلغه عن النبی شیء من الثواب ففعل ذلك، حالا بعد از اینکه انجام داد چی میشه؟ خدا میگه که من تفضلم بهت میدم، حالا بعد از عمل. ولی قبل از عمل خب حالا روایت من بلغه، پس ما بریم انجام بدیم، پس مشمول ثواب بشیم، یا نه در مقام ترغیب و تشویق
نیست.
چه میفهمید؟
من دنبال ثوابم، همین خبر از ثواب بده دیگه کافیه دیگه. لازم نیست ما همه چی ترجمه تشویق کنیم. اگر بگیم بعد عمل و قبل عمل میگیم، جواب دو بود.
متوجه اشکال شما نشد.
تفکیک میگیم این روایت فقط داره وعده به ثواب میده، ولی ترغیب نداره.
خب
من میگم اگه وعده به ثواب بده من ناخداگاه میرم سمت این.
خب اینو دیروزم گفتیم دیگه. گفتیم مثل این که خدا میگه، میدونه که خب ناخودآگاه ما گناه میکنیم، بعد میگیم فاولاکه یا بدل الله سیئات هم هستن، بعد میگیم من تشویق به گناه نمیکنم. اگه خدا میگه که فاولاکه یا بدل الله سیئات هم حسنات، یعنی داره تشویق میکنه که گناه کنید بعد برید توبه کنید تا خلاصه گناهاتون تبدیل به اعمال حسنه بشه، میگه نه من ناظر به بعد از عمل بودم، ناظر به قبل از عمل نبودم. میگیم خب ما که اینو شنیدیم ترغیب شدیم، یه دیگه ما که هم چیزی نگفتیم، ما نیومدیم مردم رو تشویق کنیم که گناه بکنید بعد توبه بکنید که اولایکه یو بدل الله سیئات حسنات بشه. این چه فرقش؟
اونجا طرف گناه که نه کردن از گناه
درسته، ولی از این برم گفتن که اما اگر کردی از تائب و منظم کمن لازم بله میشیم دیگه، چرا نشیم؟ توبه میکنیم، توبه نسو هم میکنیم. نه اقلائن دیگه، مثل من و شما که جوونیم که فرصت داریم دیگه. من خواستم جوونی خودم اثبات کنم. یعنی این فرصت اقلائی وجود داره که آدم توبه کنه، البته حالا ممکنه اون امکان معنویش وجود نداشته باشه، اون یه بحث دیگه است، ولی شیطان همینطوری ما رو گول زده دیگه تا حالا، یه گفته که گناه کن بعد توبه میکنی دیگه، ما هم باور کردیم. بسیار خوب. دفاع از شیخ و رد حرف اصفهانی قبلا استحقاق که گفتم، اینو دور جدیدن تکرار کردم فکر میکنم، فرمایش آقای خویی هم گفتم استحقاق و تفضل، استحقاق دو معنا داره. ها ربطش اینه که مرحوم شیخ میفهمد خب بعضی رو چون خدا وعده داده، درسته که اساسا ثواب تفضل، ولی چون وعده داده حقی برای طرف ایجاد میشه، ولی اینجا که پیغمبر اصلا نگفته هیچ حقی برای طرف ایجاد نشده، یعنی هر جا خداوند متعال یه وعده ای داده بر اساس وعده خداوند متعال یه حقی ایجاد شده. خدا اگه به ما گفته که شما ایمان و عمل صالح داشته باشید، کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فی آلا یبغون انها هولا، حالا روز قیامت شد خدا تأیید کرد که ما هم ایمان داشتیم هم عمل صالح انجام دادیم، میگیم خدای احلا اون جنات الفردوس چی شد؟ میگه این که تفضل بود دیگه، وعده هم که وجوب وفا نداره و ما هم که وعده بود. بس اینطوری که نمیشه دیگه، یعنی نمیشه که خدا روز قیامت بگه ما تفضلن بهتون گفتیم جنات الفردوس نزولا، تفضل تو که طلب نداری از ما، نمیخوام ببری من جنات الفردوس، اینجا ما حق مطالبه داریم. یعنی اگه خدا همینجا ما رو نبره به بهش، داره ظلم میکنه به ما، ما میتونیم مطالبه کنیم. قل اتخذتم عند الله عهدا، خدا در مورد یهودیان میگه، خدا میگه یهودی ها حرفشون اینه که ما به آتش نمیسوزیم، یا اگرم میسوزیم لن تمسن النار الا ایام معدوده، به جای میگه ایام معدودات. بعد خدا میگه قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهد، اگه خدا به کسی تعهد داده باشه، بله خلف وعده نمی کنه. بله اصلا نمیشه خدا به کسی تعهد بده بعد خلاف تعهد. اینجا اگه تعهد داد، ما استحقاق داریم، یعنی حق داریم و میتونیم مطالبه کنیم و فعل خدا میشه ظلم و میتونیم بر اساس این ظلم. یعنی لولا این قصه دیگه هیچ وقت وعده الهی در عبد، در عباد نمیتونه حرکت ایجاد کنه، چون احتمال میدن این که فضل بود، حالا روز قیامت نخواد تفضل کنه، تفضلشه مثل عفوی که فضل الهی است، ولی حالا حتما خدا میبخشه روز قیامت، گفته یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، من چون فضل منه اگه بخوام استفاده کنم، نخوام استفاده نمیکنم، برای هر کی بخوام استفاده کنم. ما روز قیامت میتونیم از خدا مطالبه غفران بکنیم، خدا ببخش ما رو، حتما باید ببخشی، اگه نبخشیدی ظلم میونه، این تفضل منه. من در حقیقت این که امام صادق میگن خدا هر وقت از مغفرت صحبت میکنه، میگه لمن یشاء، یعنی برای مشیت خودش یه چیزی رو میذاره، یعنی من وعده حتم نمیدم بهت، من میگم مغفرت وجود داره، حتی گفتم ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی این امکان وجود داره که من همه گناهاتو ببخشم، ولی تو نمیتونی مطالبه مغفرت بکنی، یعنی حقی برای تو در مغفرت من ایجاد نشد که من ببخشم. شفاعت هم همینه، شفاعت هم یه امکانه، ولی حق شفاعت وجود نداره به این معنی که ما بتونیم مطالبه کنیم از موالیانمون که حتما ما رو شفاعت کنن، یا شفاعت کردن حتما خدا بپذیره، خدا ممکنه یه شفاعتی رو قبول کنه و یه شفاعتی رو رد کنه، این شفاعت هم نمیپذیره. استغفر لهم و لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم، توی پیغمبرم 70 بار طلب مغفرت بکنی، منو خدا نمیبخشه، وساطت تو هم برای من قبول نیست. یه گناهیست، یه جاییست، یه شخصیست که پیغمبرم دیگه از این تندتر حرف زدن با پیغمبر، ان تستغفر لهم، توی پیغمبر اگه طلب مغفرت کنی 70 مره 70 بار اگه طلب مغفرت کنی، فلن یغفر الله لهم، خدا هرگز نمیبخشه، یعنی وساطت تو هم من قبول نمی کنم. پس ممکنه امام و پیغمبر شفاعت کنن، خدا نپذیره، برو خداست دیگه، خداست. البته اونا ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اول نگاه میکنن ببینن اگه خدا راضی، خدا اجازه است ما شفاعت بکنیم، اگه خدا اذن داد شفاعت میکنن، و الا خدا میگه اینطوری نیست که حالا توی پیغمبر اومدی شفاعت کردی، منم میگم حتما میبخشم، نه بعضی از موارد بازم من نمیبخشم. نکنید اینها چون وعده حتم نیست، لمن یشاء بود، ولی اونجا که گفت کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اصلا ما برای همین جنات الفردوس 70 سال مؤمنیم دیگه، بعد روز قیامت بشه بگی اونا همش تفضل بوده، اون که نمیشه دیگه، یعنی اساسا اون نیست. خب حالا بگذاریم جنبندی اخبار منبلغ در مفاد و مدلول، بعضی از اخبار منبلغ ظهور در همین داشت که به هر حال به شما رسیده، اما اون ثوابه درست نیست، حرف های سیستانی، یعنی اصلا بحث نبود که اصل عمل خیر نبود، اما اینها مطلقاتی بود که در حقیقت مقیداتی بود که در برابرش باز روایت مطلقه بود. پس ما قبول داریم که بعضی از روایات ظهور در این داشت که اصل عمل خیر است و ثواب است و مستحب، اما اون کمیت یا کیفیت ثوابش غیر واقعی بود. ولی یه فرمایش آقایون در جواب این داشتن و اون این بود که خب ما به مطلقات اخذ میکنیم، حالا اونایی که قید داشت رو میذاریم کنار به مطلقات. اینو من نمیدونم جلسه قبل گفتم یا نه، ما در حمل مطلق بر مقید در متوافقین، اگه قراره که این روایت دارن یک حقیقت رو بیان میکنن ولو متوافقینن، اینجا حمل مطلق بر مقید میشه، یعنی مجموع اخبار منبلغ دارن یه چیز رو بیان میکنن، حالا یکی یه لسان کمتر، یکی یه لسان بیشتر، اینجا ما نمیتونیم بگیم خب ما به مقیداتش کاری نداریم، به مطلقاتش اخص میکنیم. و به نظر میاد اینجا جای این که حمل مطلق بر مقید در متوافقین میشه نیست. به عبارت دیگه اون وحدت حکمی که در اصول مطرح شد، اون رو صرفا حمل بر مطلق الوجود و صرف الوجود ما درست نمیدونیم. ما معتقدیم که حمل مطلق بر مقید در متوافقین میشه در فرضی که میدونیم مطلق و مقید دارن یه حقیقت رو بیان میکنن. یعنی تمام روایاتی که در حوزه من بلغ اومده، چه یکی علل خیر بیشتر داره چه یکی کمتر داره، دارن یک حقیقت رو بیان میکنن، نه اینکه اینا حقایق متعدده دارن بیان میکنن. وقتی یه حقیقت رو دارن بیان میکنن، اینجا حمل مطلق بر مقید میشه. حالا در مستحبات رو عرض میکنم. پس در ارتباط حمل مطلق بر مقید، اون جایی که مجموعه روایات دارن یک حقیقت رو بیان میکنن، اینجا قاعده حمل مطلق بر مقیده. حالا یکی یک کلمه اضافه داره، یکی یک کلمه کم داره، خصوصا با توجه به این که روایات نقل به مضمون و معنا میشه. حالا اینم به عنوان معید دیگه، الا ما به اون نقل به معنا خیلی در استفاده از ادله لفظیه تأکید نمی کنیم. ولی احراز وحدت حکم، یعنی هر وقت ما یه مجموعه روایات میبینیم یک حرف واحد رو دارن میزنن، نه احکام متعدد برای موضوعات متعدد. وقتی این گونه است، خب ما اینجا مطلقات رو بر مقیدات هم میکنیم. وقتی میگن شیئان علل خیر یا اون روایات دیگه و قرائنی که گفتیم، میشه حمل مطلق بر مقید کرد. و از این جهت نکنید برزن برسید، حداقل اطلاق روایات به هم میخوره. حداقلش اینه، اطلاق روایات به هم میخوره. یعنی چی؟ یعنی ما از این روایات اونی که استفاده میکنیم، یعنی یه عملی بوده که مستحب بوده، اما ثوابش در حقیقت یه ثوابی بوده که با یه کمیت نادرستی بوده. میگن اون ثواب ولو کمیتش زیاد بوده، به طور مثال 7 تا طرف اشتباها گفته 70، ما اما 70 تا رو بهش میدیم. و اینکه یه عملی که اصلا استحباب و مطلوبیت نداره، شاره بگه علارغم این که هیچ گونه استحباب و مطلوبیت نداره، بازم ما میخوام ثواب بدیم، اون محل بس.
منظور از وحدت محتوای خود این لسان این روایاته، یا اون نتیجه لازم، اون خبر ضعیفه، ضعیف‌السنده، اون وحدت داشته باشه، یا این
رسان
روایت در مقام برای
دیگه. یعنی ما میدونیم دارن یه حکم رو برای یه موضوع میگن، نه چند تا حکم برای چند موضوع. از مجموعه روایات که اخبار من بلغ در مقام بیان یک حکم و یه موضوع.
اگه ثوابش ما درست باشه، ثواب بیشتر بهتون متبرم میدیم، اگه اصل عمل و عمل متبرم بود.
خب این در فرضی است که شما دوتا بیان بفهمید. ما از مجموعه روایات میفهمیم این یه موضوع یه حکمه. یعنی میگن که یه چیزی به شما رسید، اگر در ثوابش اون کمیت نبود، ما اون کمیت رو به شما میدیم. مجموعه روایات رو میخونیم، میبینیم که دوتا مسئله نیست. یه مسئله اگر به شما گفتن یه عملی مستحب نبود، ما به اون مستحب ثواب میدیم. اگه مستحبی بود ثوابش بیش از اونی که رسیده بود، اون ثوابو به شما میدیم. خب مجموع اخبار من بلغ با این لسان دارن یه حکمو میگن، نه دوتا حکم. مجموع اخبار من بلغ
از اون بحث متافقه اینی که تو اصول گفتنی، چون رفتیم خود همین مفاد همین اخبار میگن مجموعش یک چیزه یا دو چیزه.
حالا دیگه لسان استظهار از روایت دیگه،
متافقه گفتن اون حکم، یعنی موضوعی که توی این دو تا روایت دارن، یعنی موضوع واحد باشه، موضوع متعدد
باشه، خود مفاد این روایت اونجا یادن صرف وجود باشه یا مطلق الوجود،
یعنی اون رقبه یک دنه هو یک دنه رقبه متوازات کنیم و دو رقبه اینجا یه خبر
اون صرف الوجود و مطلق الوجود دیگه.
مفاد خود این اخبار برمیاد از قرائن مجموعه قرائن که حضرت یک چیز داشتن.
حالا دیگه ما هم همینو میگه. ما هم عرض کردیم مطلب دیگه هستی، ما بودیم اونی نیست که آقایون به صرف الوجود و وحدت الوجود هم میکنم. البته ما هم تو این گفته متفرد نیستیم. فرمایشی دارید شما؟ ما هم تو این گفته متفرد نیستیم. فکر میکنم مرحوم اصفهانی هم اینو گفته حالا، ولی این در حقیقت یه چیزی غیر از اون صرف الوجود و وحدت مطلق الوجودی که آقایون میگن. یعنی هر وقت ظهور و سیاق روایات اینه که دارن یه چیز رو بیان میکنن، اینجا حمل مطلق بر مقید در متوافقه میشه. نه، اون مفهوم وصف یه چیز دیگه است. اون مفهوم وصف که اگه ثابت بشه خودش قابل اثبات، که مرحوم آخوند هم در مفهوم وصف اینو گفتن. این بنابراین اینه که اصلا ما بحث مفهوم وصف قائل نیستیم دیگه. میدونم از کردم اون راه مفهوم وصف یه بحث دیگه است، اینجا احراز وحدت و حکم.
حالا این که اینا یک قدر مشترکی دارن و اون که این عمل نرسیده بوده ما، یا اصلش یا کمیتش به ما، ولی اون ثوابه رو میده. تو این مقدار قدر مشترک به فرمان شما مدلولشون واضحه، اما توی اون فرمانشگاه زرعی هم فرمودن ممکنه متعدد باشن این دوباره. چرا ما اینا رو بیان به فرمان شما میگیم آقا ملاکشون یکی هم کنید بر هم؟
بل این فرمان شما چیزی تازه نبود دیگه، من یه بار جواب دادم، دوباره بگم یا
قانع نشد.
درست عرض کردیم که به هر حال هر وقت ظهور در این داره که دارن یه حکم رو میگن، این خودش وحدت حکم دیگه. نمیتونید بگید که نه اونجا مطلقاتش اینو میگه، مقیداتش یه چیز دیگه میگه. وقتی که دارن در اخبار منبلغ کلن دارن یه مسئله رو بیان میکنن، این میشه همون وحدت حکم. یه مسئله قیودش رو در لسانهای مختلف میبینیم، خب در لسانهای مختلف حمل مطلق بر مقید میکنیم دیگه.
صغراش که خوب همین صغراش هم نمیم مال احنافی که شاعر وقتی میخواد در فرض رو باز کنه چه اشکال داره که بگه من به تو سه عامل من میخوام فرض بدم؟
خب دیگه با لسان من بلغ نباید بگه، یعنی مثلا عموما همین بود تقریبا، لسان همینه. یعنی وقتی شما این اخبار رو نگاه میکنید ببینید دارن یه مسئله و یه موضوع میگن. اینی که من میگم در فقه اتفاقا خیلی پرکاربرده، یعنی همینی که حمل مطلق بر مقید در متوافقین با احراز وحدت و حکم این چنینه. ما الان خیلی جاها داریم، حتی تو استصحاب هم یادتونم مرحوم شیخ گفت که ما با اون حدیثی تمثل میکنیم که این زیلو نداره، شما جان میگیم به او که زیل داره، ما با اون تمثل میکنیم که زیلو نداره. آقایان این مدلی که میدن میگن ما با اون مطلقه تمثل میکنیم، شما میگی یه مقید هم در مسئله وجود داره و در جاهای زیادی از فقه وجود داره. یعنی وقتی ما میفهمیم این مسئله واحده، مثل بحث استصحاب، مثل استصحاب یه مسئله است دیگه. شما نمیتونی بگی من به اون روایتی از استصحاب تمسک کردم که اون ذیلو نداشت. آره راست میگی، یه روایت ذیل داشت، ولی چون روایت دیگه ذیل نداشت حمل مطلق بر مقیدم که نمیشد کرد. و استصحاب یه مسئله بیشتر نیست دیگه. شما نمیتونی بگی دو تا استصحاب دارم، یه استصحاب بدون ذیل، یه استصحاب. خواستم میگم خیلی جاهای فقه نتیجه داره. یادتون باشه رو این قصه اگر کسی از رفقا کار کنه با تطبیقات فقهیش یه مقاله است. یکی از بزرگان گفته بود، فکر میکنم مرحوم اصفهانی هم، مرحوم اصفهانی گفته بود درسته. حالا دیگه صغریاتش باشه برای بعد. بسیار خوب. خب حالا نکنید برزن برسید، اگر شما حمل مطلق بر مقید رو پذیرفتید که خوب، اگر نپذیرفتید چی میشه؟ احتمالش که وجود داره، پس مطلقاتتون میشه مجملات، یعنی شما به اطلاقش نمیتونید تمسک کنید. اگر گفتید حمل مطلق بر مقید میشه کرد، اینو از موارد حمل مطلق بر مقید، اونجا حمل مطلق بر مقید میکنه. اما اگر گفتید نه این حمل مطلق بر مقید برای ما ثابت نیست، این چی میشه؟ میشه مجمل، یعنی معلوم نیست دیگه اطلاق داشته باشه، این لعل قرینه است دیگه. چون میشه مجمل دیگه ما به اون اطلاقات نمیتونیم تمسک کنیم، از اخبار منبلغ بیش از این نمیتونیم استفاده کنیم، الا اینکه شما ممکنه بگید چون قرینه منفصله ما از ظهور به قرینه منفصل رفعیت نمی کنیم. ولی ما تأملمون نمیخوام بگیم به قرینه منفصل رفعیت کنیم، تأملمون در تحقق اون اطلاقه. یعنی قرینه منفصل اگر مقید و مخصص باشه بله، ولی اگر قرینه باشه که اصلا اون در مقام بیان اطلاق نبوده باز به اجمال میرسه. عرضم رسیدید؟ چون وقتی من میگم محتمل القرینه اجمال میده، شما در جواب ما میگید اون قرینه متصله است که احتمالش اجمال میده، نه قرینه منفصله. ولی اون در قرینه است که میخواد بگه که مراد من توسعه داشته یا تزریق داشته. اما اگر قرینه ای بود که قرینه ای که در مقام بیان نیست، یعنی ما قرینه ای داشتیم بر این که گوینده در مقامی که اون مطلق رو گفت در مقام بیان نیست، خب این قرینه اجمال میاره دیگه. ما میخوام بگیم از این قبیله، چون احراز وحدت و حکم لعل حمل مطلق بر مقید. آره دیگه، این که میگم یک کسی روش کار کنه، این شقوق مختلف داره قصه، که اگر در مثل این موارد باشه ممکنه بگیم مطلقات ما تبدیل به مجملات میشه و کلن حمل مطلق بر مقید در متوافقین یه مقاله علمی خیلی خوبی هست، البته بیشترم کار کنید پایان نامه سطح سه هست. چه میفهمم؟ منظور از سیاق ایشون یعنی شکل بیان، ساختار کلام، سیاقت کلامه، یعنی همه این حاکی از بیان یک مسئله است، نه اون سیاقی که در اداده همه. منظور این حقیقتا هم اینه که این اصل رو خیلی یه جوری تغییر میکنن که ما اون تغییر رو قبول نداریم. آقا میفهمن اصل در مقام بیانه، یعنی شما شک کنی که در مقام بیان این جهت هست یا نیست، یه اصل و غلایی داری که در مقام این بیان این جهت هست. ولی ما قبلا هم گفتیم اصل در مقام بیان یعنی اصل اینه که در مقام اهمال و اجمال نیست، همین مقدار. یعنی من نمیدونم این کلام مهمله یا مجمله، نه در مقام اهمالگویی نیست، اجمالگویی نیست، اما در مقام بیان چه جهت از جهات اصل در مقام بیان هم چه اصلی نداریم. ما برخلاف خیلی از آقایون که اصل در مقام بیان اینطوری تفسیر میکنن، گفتیم اصل در مقام بیان صرفا میخواد بگه ما در مقام اهمال و اجمال نیستیم، نه بیش از این. اصل و غلای اینی که هر گویندهی داره بیان میکنه، نمیخواد مجمل بگه، معما بگه، مبهم بگه، این اصل در مقام بیان. ولی اینکه شما شک میکنی بگه اصل در مقام بیان عبارت است از این که نه در این جهت هم که شک کردم در مقام بیانه، نه همچی چیزی نیست. بسیار خوب، به نظر ما خیلی بیش از این از اخبار منبلغ استفاده نمیشه، و اگر یه عملی واقعا مستحب بود و بعد هم یه ثوابی بود که اون ثوابش غیر واقعی بود، خلاصه خدا اون ثواب رو میده. چون ما الان بعضی از ثوابها رو که نگاه میکنیم راستش خدا خیلی فضلش زیاده، ولی یه کمی باورش سخته. چرا باورش سخته؟ چون این ثواب با این عمل خیلی تناسب نداره، چون خدا که ذو فضل عظیمه ولی حکیم هم هست دیگه. مثلا یه اعمال کوچکی میگه خیلی ثواب داره، مثلا تعجب میکنه، یه اعمال خیلی بزرگ و سختی همچی ثوابی براش نگفتن، ولی یه اعمال کوچکی هست میگن اینقدر ثواب داره. حالا من و اعمال ها رو ذکر نمی کنم که شما یه وقت سست نشید در انجام. یه کار خیلی ساده، یه نشستن، یه ایستادن، یه دست به وضو گرفتن یه کار خیلی ساده، یعنی یه ثوابایی براش نقل میکنن آدم تعجب میکنه. البته گفتم فضل الهی که زو فضل عظیمه، ولی تناسبی بین اینا نمیبینه، در حالی که یه کارهای خیلی سختی عبد مومن انجام میده همچین ثوابایی براش نقل نشده. الان شما هم حوزه ثوابها رو نگاه کنید، که وقتا میبینید بین عمل و ثواب همچین تناسبی وجود نداره. این خب یه مقداری آدم رو مردد میکنه. حالا اخبار من بلغ اینجا به کمک ما میاد، میگه خب علی رغم این که باور نمی کنی همچی ثوابی گفته شده باشه، ولی اخبار من بلغ وعده ثانویه. البته اگه حرف شیخ رو بپذیریم، یعنی خیلی هم ترغیبمون نکردن، ولی چون اصل استحبابش اثبات شده دیگه ما به خاطر مستحب بش انجام میدیم. این حالا ایشالله خدا هم اون ثواب رو به ما میده. نه باور نمی کنم، خواستم به عنوان مصادیق چیز باشه. آره باور نمی کنم، یعنی خیلی بعید به نظرم میرسه که یه همچین مسئله وجود داشته باشه. اخبار من بلغ میگه همونی که بعید به نظرت میرسه ما بهت میدیم، چیزی که از ما کم نمیشه دیگه. خدا هر چی هم نعمت بده که از او شیئی کم نمیشه، شامل اون موارد میشه. من خواستم بگم که خود اخبار من بلغ نگید کاربرد نداره، چرا خیلی کاربرد داره. یا کنید فرمایش شیخ این بود که چون مستحب نیست خودش، پس تفضل و ترغیب نیست، ولی عرض ما اینه که اخبار من بلغ مواردی رو میگیره که اصلا خودش مستحب به نفسیه. من ببینم چی آورده ایشون، جلوس و ساعت عند العلماء. نه ممنونم از این که ما رو عالم میدونید، متشکرم. جلوس و ساعت عند العلماء احب الی الله من عبادت الف سنه. خب مثلا آدم استبعاد میکنه دیگه. همین شما رو مشتری هم دارید میفرستید. هنیه حب الالله من عبادت الف سنه و نظر الالعالم. شما هم از که روز عید تو خط شوخی افتادی. و نظر الالعالم احب الالله من اعتکاف سنه فی بیت الحرام. زیاد داریم، خیلی ما روایاتی داریم که ثوابهایی رو مطرح میکنه که آدم واقعا استبعاد میکنه. اصلا چجوری میشه آدم به یه عالم نگاه بکنه حب الالله من اعتکاف سنتن فی بیت الحرام؟ نمیدونم معتکف شدین بیت الحرام یا نه. آره خیلی سخت. حج واجب تو هوای گرم اعتکاف، قضا نمیتونستیم بخوریم و نمی آوردن و خلاصه. من اعتکاف سنتن فی بیت الحرام و زیارت العلماء حب الالله تعالی من سبعین توافن حول البیت و افضل من سبعین حجت و عمرت مبروره مقبوله. و زیارت العلماء افضل از 70 حج و عمره. اینجا دیگه میگن این علماء یعنی ائمه دیگه، یعنی دیگه این علماء به غیر ائمه نمیشه هم کرد که باید بگن تنها عالمی که اینطوریه. افضل من سبعین حجت و عمره مبروره مقبوله. شما میدونین حج چنده؟ حالا 70 تا حج. افضل احب افضل احب. خلاصه حالا حدیث قشنگی آوردید احسنتون. حالا خواستم بگم اخبار من بلغ ناظر این. بسیار خوب. این در نه همون فرموش های سیستانی، های سیستانی ترغیب رو هم میتونن بپذیرن، چون ترغیب به اصل عمل نه ترغیب به ثواب.
نه
مثلا
این بیان ثواب ترغیب به اصل عمل هست،
مستحب دیگه. عمل مستحب، حتی ایشون گفتن مستحب به خبر معتبر به بلوغ. ولی اگه کسی به این امید انجام داده، مثلا من نظر به عالم کردم، اصلا امیدم نداشتم به اون سبین حجتن و عمره، یا اصلا برای او انجام ندادم چون طلب قول نبی بود دیگه، یا عمل مستحب به اجر خودشون میدن، ولی برای رسیدن به این، یعنی من اگر به این وعده، به این وعده عمل کردم، بله خدا میگه من بدونم بر اساس این وعده، من حج عمره دوست داشتم، پولشو نداشتم، اومدم خلاصه یه عالمی رو زیارت کردم به این دلیل که 70 حج عمره قسمتم بشه. این سندش چی بود؟ آیه چیز نبود؟ مرسله بود ها؟ بسیار خوب. خب حالا بریم به تنبیهات تسامه
بریم. جایی که مستحب نیست که فقر منبلغ شامل نمیشه به قصد رجا و احتمال رو همون حلقه قبل نزدی
نیست چی؟ دوباره فهم؟
جایی که اصل اول مقبول نیست و
سالی نیست استفاده. نه هیچی دیگه
از باید برگرد به همون بحث احتیاط در عبادات اینا چی؟
آره اون در مستحبات هم نیست احتیاط داره بودات از باب درک واقع رجاءن در که واقع ممکنه هیچ ثوابی هم نداشته باشه.
حتی
انقیاد اصلا ثواب نداره. من دیگه تو این بحث وارد نشدم. میبخشید. اصلا انقیاد ثواب داره یا ثواب نداره؟ اختزا آره، ولی انقیاد حکم عقل و حکم عقلم ثواب نداره. حسن فاعلی داره، آدم منقادیست و چی نداره؟ دلیل نقلی نمیتونم باید فکر کنم.
اصلا این فرمایش شما چیه؟ اصلا بین عمل و ثواب باید تناسبی که ما درک کنیم وجود داشته باشه، با خصوص ثوابی که مربوط به آخرت باشه و به دنیایی هم نباشه، مثل اینجا که به دنیایی هم نباشه.
درسته، ولی خب مثلا این که ما یه عالمی رو ببینیم از 70 حج و عمره ثوابش بیشتر، اون حج و عمرهی که اون همه ثواب گفتن، یه تناسبی باید بینش باشه دیگه.
اینه که اینجور روایت ها باعث میشه که مثلا اثر حج عمره تو جامعه اسلامی بیاد پایین.
نه، حکمت الهی توازن و تناسبه. البته این مثال که خیلی بده، شما برای فرزندتون میخوان جایزه تعریف کنین، مثلا میگی که اگر فرض میکنیم یه کار شاق بکنی برات یه دونه مداد میخرم، بعد میگه همین کار آسونو بکنی برات 3-4 تا دفتر خیلی خوب میخره. میگه خب که حکیمانه نیستی، تو کار سخت و کار آسون. یعنی ما در تعیین جایزه برای افراد انسانها یه تناسبی رو تصور میکنن. بعد چجوری میشه خدا هیچ تناسبی رو تصور نکنه؟ جلوس و ساعت عند العلماء حب و الله من عبادت الف سنه. 1000 سال ها، نه 1 سال، نه 2 سال، 1000 سال عبادت.
شبیه این رو مثلا قابل اینجوری قابل توجیه نیست که مخواد تربیه به علم رو بخواد دفتش.
نه اینقدر دیگه، 1000 سال، حالا 1 ماه، 1 سال، 1000 سال عبادت. عبادتی که مثلا از صلات و قربان و کل تقی اینقدر به شما تقرب میده و خودش تازه نوع عبادت هم نیست دیگه. 1000 سال مثلا عبادت، روزم روزه و شبم قیام و فنان نماز شبی که اینقدر فضیلت داره، حالا شما 1 ساعت اومدید سر کلاس ما رو دیدید، نمیشه اینقدر ثواب داشته باشه. بسیار خوب. اما تنبیهات بحث اخبار منبلغ و تسامح در ادله سنن، امروز چهارشنبه ولی روز عید موعظه تعطیل دیگه. این تنبیهاتی که آقایان مطرح میکنن خب بنابر بعضی از مبانی در تسامح در ادله سنن، ولی چون دو تا مبنای معروف و مشهوره، ما برای بیان کردن تمایز این دو تا مبنا خوبه به بعضی از این تنبیهات بپردازیم. یادتونه یه مبنا تسامح در ادله سنن بود که بحث اصولی و حجیت خبر ضعیف در باب مستحبات بود، یکی هم بحث استحباب شرعی بود دیگه، دو تا مبنا اینطوری بود. خب عرض کردیم این دوتا مبنا در نتیجه عملی تقریبا مثل همه، ولی یه تفاوتهایی با هم داره. از جمله تفاوتها تنبیه اولی که من میخوام بگم اینه، از جمله تفاوتهایی که داره اینه که گفتن خب حالا اگر یه فقیهی اومد فتوای به استحباب یه عملی داد و این عملی که فتوای به استحباب داده ثابت نبود، آیا بر اساس اخبار منبلغ عمل به او دارای ثواب هست یا نیست؟ ما تا حالا بلوغ رو یعنی رسیدن روایت میدونستیم، اما فتوای فقیه هم میتونه خودش یه جوری بلوغ ثواب بر عمل باشه. دو تا تأمل وجود داره. تأمل اول اینه که فقیه وقتی که میگه این عمل مستحبه، به دلالت التزامی میگه ثواب داره، به دلالت مطابقی که نمیگه ثواب داره، پس بلغه او ثوابون علا عمل نیست. نکته دوم اینه که وقتی که فقیه میگه این مستحبه، او اعمال رأی و نظر میکنه نه نقل خبر. پس آیا ما اگر به مستحبات موجود در توضیح المسائل عمل کردیم، میتونیم بگیم حداقل از باب اخبار من بلغ ما ثواب میبریم یا نمیتونیم؟ یه بحثیست که مطرح میگن. خب اگر شما گفتید اخبار من بلغ میگه تمام روایات ضعیف در حقیقت حجت است، بله دیگه، چون فقیه فهمید که یه روایت ضعیفی وجود داره، بعد طبق او فتوا داد، شما هم عمل کردید. اخبار من بلغ هم گفت روایات ضعیف چیه؟ روایات ضعیف معتبره، پس این مستحبه، و حالا که مستحبه مستحبم شما عمل کردید و کار تمامه. ولی اگر گفتید اخبار من بلغ صرفا میگه که استحباب، ولی استحباب موضوعش بلوغ ثوابه، خب بلوغ ثواب برای ما صورت نگرفت، کسی که به ما نگفت این کار ثواب داره. فقیه روایتی رو دید که اون روایت گفته بلوغ ثواب، بعد بر اساس اون فتوا داد، ولی برای ما بلوغ ثواب صورت نگرفت. خب اگر گفتیم استحباب میفهمیم به عنوان ثانوی بلوغ ثواب، عمل به اینها دیگه نمیتونه اون ثواب بر ما داشته باشه. چرا نداره؟ چون موضوع بلوغ ثواب شکل نگرفته. پس این یه فرقه بین این که ما قائل به تسامح در ادله سنن باشیم یا بگیم از اینها استحباب ذات عمل به عنوان بلوغ ثواب فهمیده میشه. اگر تسامح در ادله سنن باشه، خب خبر ضعیف بود شد حجت، حالا که شد حجت شد مستحب، گفتن اون ثواب بهت داده میشه. ولی اگر گفتیم استحباب نفسی به عنوان ثانوی بلوغ ثواب، به ما که ثواب نرسید، به ما فتوا رسید. به فقیه ثواب رسیده بود، برای او بلوغ ثواب بود که بعد فتوا داد طبقش، ولی برای ما نیست. حالا که برای ما نیست، پس برای ما همچین استحباب و اثری رو نداره. الا این که بگید فتوای مجتهد از باب تنزیل مجتهد منزله مقلد است، که مجتهد همیشه وقتی فتوا میده یعنی من جای تو، یعنی اونی که تو باید مثلا تتبع میکردی تفحص میکردی، من به جای تو تتبع کردم نیابتن از تو و دیدم نیز، حالا میگم که دیگه بعد الفحص عن الیأس باید این اصل جاری بشه. خب اگه اینو بگیم درست میشه این قصه؟ میگن نه، اینم بگیم درست نمیشه، چون همیشه مجتهد نائب از ماست در جایی که موضوعش نیازه به ما نداشته باشه، ولی مجتهد خودش مستطیه، اویم نائب از ماستیه، پس حج بر ما هم واجب شد دیگه. میشه همچی چیزی؟ نمیشه دیگه. درسته مجتهد نائب از ماست، ولی در اون چیزی که موضوعش باید تحقق پیدا بکنه که نائب از ما نیست، چون اون مستطیعه، پس حج بر ما واجبه، چون اون که نائب از ما بود دیگه. پس این گونه، خب قرار برای هر کس من بلغه ثوابون علا عمل باشه، ولی بر ما بلوغ ثواب نبود. اللهم صل علی محمد.